خواهرم اینجایی؟
آری آری برادر جان،
مرا ببخش.
چرا چنین چیزی میگویی؟
نباید تو را به این سفر می آوردم.
این خواست خداوند بوده. اگر همراهت نمی بودم چه کس دیمارت می کرد؟
راست می گویی. احساس می کنم امروز قدری تندرستی خود را بازیافتم و هوس خوردن کباب کردم.
خدا را شکر که این گونه احساس می کنی. اما دیگر هیچ درهم و دیناری نداریم و من هر آنچه را که میشد بفروشم فروختم و برای تو دارو تهیه کردم.
یعنی واقعا هیچ نداریم؟
من روی گدایی کردن ندارم برادر. امروز را صبر کن، فردا به خانه یکی از بزرگان شهر میروم. در آنجا کار میکنم و با پول آن گذران میکنم.
میخوایی در خانه مردم کار کنی؟
دوری از تو با این حال و روزی که داری بر من آسان نیست، اما مجبورم برای گذران زندگی از تو دور باشم.
دور باد از عزیزی چون تو که به خواری و ذلت بیفتی.
ما غریبی، ما یک سال تمام است که در اینجا زندگی میکنیم و هیچ کس سراغی از ما نگرفته. ممکن است از گرسنگی بمیریم، پس تنها چاره همین است که بیرون بروم و کار کنم و با مزد آن خوراکی تهیه کنم. وقتی درمان شدی نزد پدرمان شاه نومان می رویم. اصلا می دانی؟
چه چیز را؟
همکنون می رویم که بزرگان گفتند کار امروز را به فردا میفکن.
کسی آن بیرون هست؟ کسی آن بیرون هست؟
من رو صدا کردی؟
می توانی یاریم کنی؟
چه شده؟
تو از خواهرم خبر نداری؟
نه، او را امروز ندیدم.
او دو روز از رفته.
یعنی تو را با این حالت رها کرده؟
نه نه، خواهر بیچارم به خاطر من رفت.
صبر کن، صبر کن تا قدری آب بیاورم. آرام بنوش.
باید او را بیاورم رفت تا در خانه مردم کار کند.
و تنک جان کوره داغ است، چگونه میخوایی او را بیابی؟
میتوانی یاریم کنی تا به بازار بروم؟
آره میتوانم، اما آنجا چه خواهی کرد؟
از مردم سوال میکنم و سراغ خواهرم را میگیرم.
تو را با خود به بازار میبرم، اما حالت خوش نیست.
تو چنین کن و من تمام عمر دعایت خواهم کرد.
برخیز.
که بر سر نصحت و زمان آمده بود.
نصحت و زمان که از کاروان سرا خارج شد، به این که بداند به کدام سو می رود، راهی در پیش گرفت و با چشمی گریان می رفت تا بلکه بتواند در منزل کسی کاری بیابد و با مزد آن کبابی را که برادرش خواسته بود تهیه کند.
چه خواهر دلسوزی؟
آری، او همینطور می رفت و به چپ و راست خود می نگریست و اصلا متوجه نبود پیرمردی بیابانگرد در پی او می آید و از آنجایی که نصحت الزمان شهر را نمی شناخت، به ناگاه دید در کوچه ای بنبست قرار دارد. می خواست بازگردد که متوجه آن بیابانگرد پیر شد و ترس بر او غالب گشت.
آن پیرمرد که بود؟ آیا او را یاری کرد؟
آن پیرمرد که دید نصحت الزمان از او ترسیده، به آرامی به او گفت: دخترم، تو آزاده ای یا برده؟ نصحت زمان در پاسخ به او گفت که تو را به جان خودت سوگند می دهم که داغ دل مرا تازه نکن.
آن پیرمرد که بود؟
پیرمرد در پاسخ او گفت که من 6 دختر داشتم که 5 نفرشان مردند و تنها دختر کوچکم برایم باقی مانده. پیش تو آمدم تا ببینم اهل این شهری یا غریبی، تا تو را نزد او ببرم که همدمش شوی و تو را جای یکی از خواهرانش بپذیرد و اگر بپذیری دختر من نیز باشی.
پس یک پیرمرد خوشقلب بوده.
ادامه داستان را بگویم؟
یعنی آن پیرمرد وقتی این گونه میگویی که ادامه داستان را بگویم، یعنی که من دوباره عجله کردم.
آری سرورم،
ادامه قصه را بگو.
نصحت زمان به آن پیرمرد گفت که برادر بیماری دارد که به انتظار اوست و هر دو در این شهر غریب هستند. من به این شرط به نزد دختر تو می آیم که بتوانم از برادر خود پرستاری کنم. پیرمرد در پاسخش گفت تنها خواسته من از تو این است که روزها همدم دخترم باشی و شب می توانی نزد برادرت بروی، یا حتی اگر بخواهی می توانی او را به نزد ما بیاوری.
نصحت زمان حرفای او را باور کرد و به نزد او رفت.
آری، اما آن پیر مرد مردی راهزن و دغلباز بود که افراد غریب را این گونه می فریفت و سپس آنها را به عنوان کنیز و غلام می فروخت.
بیچاره نصحت زمان پس اسیر چنگال مردی بدزاد شد.
آری
و چقدر زود سر شد.
پس اگر ملک جوانبختم اجازه بدهند، سرانجام کار نصحت زمان و برادرش ذوالمکان را شب دیگر بگویم.
چاره ای جز این دارم؟
گذر لحظه ها با رادیو فرهنگ.
شیرازه، دفتری از باغ کاغذی کتاب. به نام خدا. سلام، شیرازه رو گوش میکنین. امروز هم میخواییم یه کتاب جالب و خوندنی دیگر رو به شما معرفی کنیم، با ما همراه باشید.
دانشگاه رو با خط مقدم اشتباه گرفته بود. شلوار شیشی به پلنگی گشاد می‌پوشید با پیراهن بلند یقه گرد. همیشه هم پیراهنش رو می‌انداخت رو شلوارش. تو فصل سرما با اوورکوت سپاهیش تابلو بود. یه کیف برزنتی کوله مانندم یه وری می‌انداخت رو شونش. درست شبیه موقع اعزام رزمنده‌های زمان جنگ. از وقتی پام به بسیج دانشگاه باز شده بود بیشتر می دیدمش. گاهی به دوستان می گفتم این یارو انگار با ماشین زمان رفته وسط دهه 60 پیاده شده، همون جا مونده. اما نمی دونم چرا یه دفعه نظرم عوض شد.
کنار هر ستاره ای نشسته ابر پاره ای، من از تبار سادگی بی خبر از دلدادگی. ماه شدم ابر شدی، عشق شدم صبر شدی، برف شدم آب شدی، قصه شدم خواب شدی.
قصه دلبری قصه زندگی عاشقانه شهید محمد خانیه، قصه دلبری به روایت همسر شهید و قلم محمد علی جعفری که انتشارات روایت فضل اونو منتشر کرد.
هفتمین دوره مسابقه بزرگ کتابخوانی کتاب و زندگی با محوریت کتاب قصه دلبری. برای تهیه کتاب 1 رو به 1000 1000 15000 ارسال کنید.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی. جهان سرآید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق شد ار نروزی کار جهان سرآید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیامانی چندین دراز دستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا توفان خواهد سپرد حافظ حافظ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی، چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی. اسرار عشق و مستی، با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی.
از اونجایی که در میان مخاطبان فرهیخته شبکه فرهنگ علاقمندان به کتاب و مطالعه کم نیستند، ما برنامه‌های گوناگون و مختلف و متنوع و متفاوتی رو با موضوع کتاب تهیه می‌کنیم. یکی از اون برنامه‌ها همینی هست که حالا قراره تقدیمتون بشه.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی، مخاطبان عزیز رادیو فرهنگ، سلام. امروز هم با برنامه چاپ اول خدمت شما رسیدیم تا کتاب جدیدی رو معرفی کنیم. کتاب امروز ما در حوزه حقوق شهروندی با عنوان حقوق اقتصادی اجتماعی شهروندی در پرتو مبانی فقهی، تألیف خانم دکتر مهری توتونچیان که انتشارات حقوق شهروندی اون رو منتشر کرده. خانم دکتر مهری توتونچیان روی خط چاپ اول هستن تا در مورد این کتاب برای ما توضیح بدن. خانم توتونچیان سلام، به چاپ اول خوش اومدید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمتم.
زنده باشید، ممنونم از شما. خانم توتونچیان، ابتدا شما درباره حقوق شهروندی و محتوای این کتاب بفرمایید.
خواهش میکنم. حقوق شهروندی چهار تا حوزه اصلی که شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی میشه رو در بر گرفته که حقوق اقتصادی اجتماعی یکی از اجزای اساسی اون هستش که بین سالهای 1945 تا 1970 میلادی به یکی از اجزای اساسی حقوق شهروندی تبدیل شد. و حقوق اقتصادی اجتماعی حوزه هستش که مقنن برای اتباع خودش در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته و مربوط میشه به حق طبیعی هر فرد برای برخورداری از استانداردهای رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی. به عبارتی حقوق مذکور توی یک معنای محدودش به حقوقی گفته میشه که فرد اون رو به عنوان اینکه عضو جامعه هستش و با فعالیت‌های شخصی و حرفه‌ای خودش و یا با بکارگیری دارایی‌های خودش توی اجتماع تأثیر میذاره دارا هست. اما توی معنای وسیع‌تر حقوق اقتصادی اجتماعی به یک سلسله حقوقی اطلاق میشه که به منظور رفع بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است. این بی‌عدالتی‌ها ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد توی اون زندگی میکنه. در واقع میتونیم بگیم که حقوق اقتصادی اجتماعی که از اون با عضویت کامل در عرصه اجتماعی جامعه تعبیر شده،
بله،
این موارد رو در بر میگیره.
خانم توتونجان، تفاوت تعریفی حقوق بشر با حقوق شهروندی چیه؟
ببینید، در واقع حقوق بشر یک سری از حقهایی هستش که بدون در نظر گرفتن مرزها، مکانها، زمان و مکان برای اشخاص شناخته شده هستش، یعنی مرز نداره و برای تمام افراد بشر یکسان هستش. ولی حقوق شهروندی وقتی که شامل مرزها میشه و مرزهایی رو در بر میگیره، این همون حقوق بشر هستش که تبدیل میشه به حقوق شهروندی که حکومت‌ها برای مردم وضع میکنن، گفتم برای تامین نظم عمومی و رفاه همگانی افراد هستش.
اصول اقتصادی اسلام در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندی چیه؟
ببینید، ما میتونیم این رو بگیم که فرق ما بین حقوق اقتصادی اسلام با حقوق شهروندی متصور نیستش. هر دوی اینها برگرفته از فقه ما هستن. البته من یه توضیح راجع به اقتصاد میدم، بعد به این مقاله میپردازیم. ببینید، اقتصاد به عنوان یکی از اصلی ترین ابزار بشر در راه سعادت دنیوی و اخروی هست.
درست.
و توان اقتصادی اجتماعی یه ملت هم مهمترین ابزار دستیابی به توسعه پایدار هستش و توسعه پایدار هم مؤثر نمیشه مگر با تحقق حقوق اقتصادی اجتماعی مطابق با حقوق شهروندی و مبتنی بر ضوابط فقه اسلام به جهت پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه. ببینید یک سری مقررات و دستورالعمل‌هایی در قوانین موضوعه برای تنظیم روابط اقتصادی اومده.
بله.
که نشون دهنده جهت‌ها و خطوط کلی هستند که اینا برگرفته از فقه اسلامه. جامعه هم باید به سوی اونها سوق داده بشه و در روابط اقتصادی اجتماعی مورد توجه قرار بگیره. لذا حقوق اقتصادی اجتماعی شهروندی از اون جهت حائز اهمیت میشه که ضمن آشنایی شهروندان جامعه با این موضوع و با توجه به جنبه فقهی این حقوق نه تنها موجب مشروعیت به اون میشه بلکه به خاطر قدرت بازدارندگی درونی و بیرونی که برای افراد ایجاد میکنه رعایت و فسادناپذیری اون رو توی جامعه تقویت میکنه. همچنین کارگزاران دولت هم میتونن جایگاه مهم این مقوله رو درک کنن و به رعایت حقوق شهروندان توی جامعه بیش از پیش همت بگمارن. بعد بر همین اساس ما میدونیم که اصلا ما تفاوتی بین حقوق اقتصادی اسلامی با حقوق اقتصادی شهروندی وجود نداره. ما فقط میخواییم بیاییم اینا رو محدوده و چهارچوبش رو مشخص کنیم توی حیطه حقوق شهروندی، چون توی حقوق شهروندی مطرح نشده. حقوق شهروندی یه مفهوم حادث و جدید هستش که به عنوان یه مفهوم جدید مطرحه و شهروندان آگاه نیستن از حقوق حقیقی خودشون تو زمینه‌های فردی و اجتماعی. حالا به خاطر یک سری اختلافاتی که توی تعاریف و مبانی و مصادیق این حقوق بین اندیشمندان غربی و اسلامی وجود داره، ما رو بر اون داشتش که تا با توجه به اهمیت موضوع یه نگاه نو و اسلامی به این مقوله بپردازیم. و اختلافی ما بین اقتصاد اسلامی و حقوق اقتصادی اجتماعی شهروندی وجود نداره و ما اومدیم اینا رو میگم توی چارچوبی و مصادیق اینها رو ما مشخص کردیم توی این کتاب و تا اشخاص بتونن مشخص بشه که هیچ اختلافی بین حقوق اقتصاد اسلامی و حقوق اقتصادی شهروندی وجود نداره.
شما میخواستید حقوق اقتصادی اجتماعی شهروندی رو از دل فقه بررسی بکنید یا قصدتون این بوده که حقوق اقتصادی اجتماعی شهروندی رو با مبانی فقهی مقایسه کنید؟
ببینید هر دو مد نظر بوده.
درست.
هم میخواستیم از دل فقه اینها رو بیرون بکشیم.
بله.
خب یعنی مبنای فقهی اون رو بررسی کنیم و هم این دو رو با هم بررسی کنیم، آیا تناقض و تعارضی بین این دو تا وجود داره یا وجود نداره. ما به این نتیجه رسیدیم که تعارض و تناقضی در مبنای اون وجود نداره. حالا اگر در جامعه ما با مشکلاتی مواجه میشیم، این برمیگرده به سیاست‌گذاری هایی که هستش و عدم اجرای این حقوق توی جامعه ما.
خانم توتونچیان، در ادبیات حقوق شهروندی چنین کتابی تا حالا تألیف شده بود؟
توی حیطه حقوق اقتصادی اجتماعی من کتابی ندیدم، ولی حقوق اقتصادی اجتماعی بشر کتابی تألیف شده بود، ولی در حوزه حقوق شهروندی نه. ولی چرا در حیطه حقوق اقتصادی اجتماعی بشر کتاب بوده.
خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت داریم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. امیدوارم که این پژوهش گامی در راستای ارتقاء حقوق اقتصادی اجتماعی شهروندی در جامعه برداشته بشه. منم تشکر و قدردانی میکنم از شما و صبر و حوصله‌ای که به خرج
زنده باشید
برای زبنده پیش کردیم.
خواهش میکنم.
با موفقیت برای شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی قبل گفتگوی من رو شنیدید با خانم دکتر مهری توتونچیان، مؤلف کتاب حقوق اقتصادی اجتماعی شهروندی در پرتو مبانی فقهی که انتشارات حقوق شهروندی اون رو منتشر کرده. و اما از شما خواهش میکنم تا شنونده بخشایی از کتاب باشید. منشور حقوق شهروندی شامل 22 حق و 120 ماده است و با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و ختمش دولت موضوع اصل 134 قانون اساسی تنظیم شده و شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شدند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقیق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هر گونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول داشته است. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، امیدوارم معرفی این کتاب هم مفید فایده واقع بشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
صدای آیین‌ها و هنرها.
متشکرم که با ما همراه هستید در حالی که 57 دقیقه از 12 ظهر میگذره. دوستان عزیز، برای ارتباط با ما 220-588-20 و 220-485 در اختیار شماست. دوستان عزیز، ما رفته رفته به گاه اذان و هنگامه نماز و نیایش نزدیک میشیم. به آگاهی شما میرسونم که امروز هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:11 است. مباد که فضل تو از من دریغ آید و دستم به دامان بخشایش تو نرسد. خدایا مرا بیامرز که تو بهترین آمرزندگانی و مهربانترین مهربانان.